قدم أنه لا بد من انتهاء الأمارات والحجج الذنية إلى الدليل القطعي ولو مع الواسطة، فإلا يلزم توقف حجية الذن الساقط عن الحجية على ما لا يزيده في ملاك الحجية. ثم يضع الكلام في نكات حول التعبد بالأمارات. الأولى ما استدل به لإمكان التعبد بالأمارات عمدتها وجهان: الأول رد أساس توهم امتناع التعبد بالأمارات، هذا الوجه في الحقيقة رد لأساس هذا التوهم، وحاصله عبارة عن اختلاف رتبتي الحكم الواقعي والحكم الثابت بالأمارة. الحكم الواقعي يختلف عن الحكم الظاهري الثابت بالأمارة في الرتبة وفي التناقض والتزاد وتحريم الحرام وتحريم الحلال. يشترط ويعتبر وحدة الرتبة، ومع تعدد الرتبة لا تناقض في البين. النقطة الثانية يعني الوجه الثاني، الاستدلال الثاني لإمكان التعبد بالأمارات جريان سيرة العقلاء على العمل والأخذ بالأمارات كاستقرار سيرتهم على الأخذ بقول الثقه مع أنه ذني، وهذا من شواهد ودلائل لإمكان التعبد بالأمارات، لأن الوقوع والوجدان أدل دليل على الإثبات والثبوت والإمكان. النقطة الثانية أن الحكم الواقعي بقيام الأمارة وعند كشف الخلاف لا ينقلب عما هو عليه، بل الحكم الواقعي ثابت محفوظ على ما هو عليه في مرتبته، ولكن عند كشف الخلاف تكون الأمارة قدرة للمخالفة. وعلى هذا الأساس يبتني مذهب التخطئة. ثم إن الشيخ الأنصاري قسم القول بالسببية، يعني في مبحث التعبد بالأمارات يكون قضية التسويب من أهم الموضوعات بلحاظ أن الحكم الواقعي إذا انقلب أما هو عليه بقيام الأمارة بتعدد الأمارات المتخالفة أو بكشف الخلاف، هذا يؤول إلى التسويب. من أجل ذلك بدأ الكلام والبحث في حقيقة التسويب وفي أقسامه: القسم الباطل والقسم الصحيح. من هنا قسم الشيخ الأنصاري التسويب إلى قسمين: قسم يقول الى ما لا يمكن الالتزام به و قسم يمكن الالتزام به. اما القسم الذي لا يمكن الالتزام به فهو قسمان. اما القسم الاول يكون بمعنى نظران الحكم الواقعي مدار معد الاماره، بحيث يكون الواقع خاليا عن اي حكم مع قطع النظر عن معد الاماره. هذا هو تسوير باطل. الثاني ان تكون الاماره سببا لفعليه الحكم الواقعي، يعني ما دام لم تقم الاماره في حكمين في موردين لا يكون الحكم الواقعي فعليا. بمجرد قيام الاماره يصير الحكم الواقعي الانشائي فعليا. هذان القسمان منعه الشيخ وقال انهما يؤولان الى التسبيب الباطل وبطلانه لوجهين، احدهما اتفاق النص والفتوى على اشتراك الحكم الواقعي بين العالم والجاهل، يعني الذي قامت عنده الاماره المخالفه للواقع وهو جاهل قاصر، الحكم الواقعي ثابت عنده ايضا كالعالم، لا فرق بين هذا وبين من اكون عالما بالحكم الواقعي. من اجل ذلك التسليم يكون باطل. للرجوع الى افتراق الحكم الواقعي الثابت عند العالم وعند الجاهل، ان يكون للعالم حكما وللجاهل حكما آخر، وهذا خلاف نسل بل فتوى بل اجماع. وعلل ثانيا بانقلاب الحكم الواقعي عما هو عليه الى ضده، يعني انقلابه الى ضده، فهذا ايضا لا يمكن الالتزام، فان الشارع الاخلص شرع في موضوع واحد في مورد واحد حكمان متضادان، يعني الحكمان متضادان شرع و شارع، يعني ينتسب الى تشريع الشارع، وهذا مستحيل. و القسم الثالث من الأقسام، أقسام الثلاثة في كلام الشيخ الأنصاري من التسبيب، ما عبر عنه بالمصلحة السلوكية، قال هذا جائز. والمصلحة السلوكية حاصلها حدوث مصلحة في نفس سلوك الأمارة واتباعها، بحيث تكون هذه المصلحة جابرة لما فات من الواقع، يقوم مقام الواقع الفائد، مقام الحكم الواقعي الذي في الحقيقة فاتح عن المكلف، هذه المصلحة يقوم مقام الحكم الواقعي. فالفرق بين المصلحة السلوكية والتسبيب أن في التسبيب في الحقيقة يتغير وينقلب الحكم الواقعي عما هو عليه، و في الحقيقة يكون الحكم الواقعي دائرا مدار الأمارة خاليا عن الحكم الواقعي الثابت على أي حال، ولكن المصلحة السلوكية ليست كذلك. على القول المصلحة السلوكية الحكم الواقعي ثابت على ما هو عليه من دون انقلاب، من دون تغيير، من دون أن يكون تابعا لمعدل الأمارة، لا ثابت كما هو، لكن في مقام الامتثال يكون مصلحة للسلوك والانقياد للأمارة، هذه المصلحة كأن الشارع ارتضى بها بدلا عن الحكم الواقعي الثابت في نفس الأمر. تفصيل إن که در این مسائلی که بودیم، اولا آنچه که دیروز گفتیم نتیجه این شد که تمام امارات باید منتهی بشن به علم به دلیل قطعی. چرا؟ برای اینکه وقتی زن به ما انه زنون فاقد ملاک حجیت بود، ثابت شد که علم حجت است و زن حجت نیست. اون وقت اگر بخواد این زن در حجیت خودش متوقف باشد و منوط باشد به یک زن دیگری مثل خود، این لازم میاد که توقف حجیت زنی که ساقط از حجیت است، توقف حجیتش صدا بر یک چیزی که اون هیچ اضافه ای نسبت به این چی آقا در حجیت و ملاک حجیت ندارد. خب این معقول نیست، معلومه که درست نیست، چون اگر چنانچه او میتونست دلیل باشد این زن برای حجیت، خودش حجیت بود، خودش که زن هست دیگه، و این محاله، مستحیله. پس چی باید بگیم؟ باید بگیم که حتما باید این زنی که ساقط از حجیت هست، حجیتش منوط باشد به وجهی و امری که اون منتهی بشد به قطع، یا خودش قطعی باشد یا منتهی باشد به چی آقا؟ قطع. و الا این زن نمیتوند دیگه حجت باشد، ولی اینکه 6 تا زن دیگه هم باش جفت بشن، معیدش باشن، موافقش باشن. مثلا فرض کنید که سیره عقلا بیاد در جایی با شهرت فتواییه، با قول لغوی مثلا با هم موافق باشن، نمیتونن حجت باشن، چون هر کدوم از اینها به تنهایی حجیت چی آقا؟ ندارن. خب این زن حالا یکی بود، دو تا سه تا زن دیگر هم یک وجه زنی هم بهش زمیمه بشن، حجت نمیشن، چون اونها هم توی نفس حجیت ندارن، مگر اینکه یک خبر معتبری که منتهی به دلیل قطعی هست بیاد این سیره عقلا رو امضا بکنن، تایید بکنن، یا اون شورت فتوایی رو تایید بکنن. بله. خب مطلبی که امروز مورد کلام هست این است که امکان تعبد به اماره که محل اصطلاح بحث هست، استدلالی که برای امکان تعبد به اماره شده عمده دو وجهه. وجه اول در حقیقت میخواد رد اساس توهم عدم امکان تعبد به امارات رو بکنه. حاصل وجه اول این، نتیجه وجه اول این، و اون این است که رتبه حکم واقعی با حکم ظاهری متعدد هست و در تناقض و تضاد و تحلیل حرام و تحریم حلال وحدت رتبه شرطه. مادامی که رتبه این حکم واقعی و حکم ظاهری یا دو حکم اساسا رتبه ایشون واحد نباشد، هیچ نه تحلیل حرام لازم میاد و نه بفرمایید که تضاد و تناقض. اگر همون حکم واقعی که شارع جلب فرمود یه دلیلی قائم بشد برای که همون حکم واقعی در این حالی که حرام تشریع شده حلال بوده باشد، این میشه تعدیل حرام، تحریم حرام، تضاد. اما اگر چنانچه دلیل بر این قائم نشه، دلیل قائم شده باشد بر این که اون حکم واقعی که شارع مقدس جعل فرموده، تشریع فرموده، فی سوق البابه فی علم الله ثابت هست، علامه هو علی، هیچ تغییری نکرده، لکن در ظرف جهل اون حکم واقعی که مخلف عالم نیست، در ظرف جهل شارع حکمی دیگه جعل کرده، حکم ظاهری در ظرف ظاهر، خب این دیگه اون حکم واقع تغییر نداده، چون ظرفش متعدد است، رتبهش متعدده، در تناقض که و تضاد گفتن که شرط است وحدت رتبه، رتبه متعدد دیگه. پس بنابراین این اشکال استعاله به طور کلی منتفی هست، یعنی عدم امکان تعبد به امارات به خاطر معذور تحلیل حرام و تحریم حلال و تضاد یا تناقض و کذا و کذا، اینا هیچی که از این محاذیر پیش نمیاد، چون همه اینها مبتنی بر وحدت رتبه است. این وجه اول. وجه دومی هم که اقامه شده و اقامه کردن سیره هست، که سیره عقلا بین وجدان ما میابیم که اینا به امارات زنی عمل میکنن، با اینکه واقع ممکنه چیز دیگری هم باشد و بعد دیگه مثلا یه خبری که صدا خبر آورده، اینطور نیست که همیشه خبر صدا مطابق واقع باشد، که حالا در امور مختلف عالم آنچرا که موضوعاتی که برای بشر در طول روزمره زندگی خودش پیش میاد از موضوعات صدا میاد خبر بده، مگر دائما این مواردی که صدا خبر داد با واقع مطابق هست؟ ربما که اشتباه بکند به هر دلیلی این خبر صدا مطابق واقع نباشد، ولی عقلای عالم اینو چیکار میکنن؟ عکس میکنن، عمل میکنن. خب خود این وجدان عدل دلیل بر امکان هست. ما میابیم و اینا هم اگر به اینا بگید میگد خب ما عمل میکنیم چون نمیدونستیم واقع رو. ما نمیخوام بگیم واقع همینه، که ما میخوام که الان این قول صدقه برای ما اماره هست، حجته، برای اینکه احتمال تخلفش کمه به قول شیخ که اغلب المطابقه هست، سیرش برای این جاری شده یا برای تسهیل عیش زندگی هست و الا سنگ به سنگ بند نمیشد، اختلال نظام پیش میاد، و یا به خاطر اینکه عادت هست، یعنی عادت کرد بشر به قول صدقه به گونه ای که با قول او نفس آرام میگیرد در این ظرف. البته خب کلام شیخ انصاری هم به همین اشاره دارد، بعد از اینکه اون تعدد مرتبه رو اشاره کردند و بیان کردند، گفتند و هذا طریق یسلکه العقلاء فی الحکم بالامکان. فی الحکم بالامکان یعنی چی؟ یعنی حکم تجویز عمل، امکان عمل به امارات، تجویز میکنن عمل به امارات رو عقلای عالم. یسته قول عقلا فی الحکم بالامکان، یعنی فی الحکم بالامکان به تعبد بالامارات، یعنی حکم به جواز عمل به اماره، یعنی حکم به تجویز میکنن اخذ به چی آقا؟ اماره رو در مقام عمل. خب پس دو تا دلیل شد که عرض کردیم خدمت شما. اون دلیل اول در حقیقت اساس این توهم امتناع رو از بین میبرد، دو سه بار تکرار کردم. چرا؟ برای اینکه اصلا این محذور مندفع هست فی نفسه، عقلا اصلا این محذور وجود ندارد، برای اینکه محذور تحریم حرام و تحریم حلال و تناقض و تضاد مبتنی بر چه اساسی است؟ وحدت رتبه. وحدت رتبه که نواجد اصلا این محذور فی نفسه منتفی هست. لذا این وجه اولی که قائلین به امکان تعبد و امارات استدلال کردن، این استدلال اول در حقیقت میخواد اساس اون توهم امتناع رو چیکار بکنه آقا؟ دفع بکنه. نکته دوم این است که حکم واقعی، حالا اماره اگر قائم شد برخلاف حکم واقعی بود، کشف شد، یا امارات متعدد بود، الان فتاوای مختلفی که در یه مسئله 6 تا فتوا وجود دارد، خب هر فتوا هم در این حالی که فتوا برای مقلد اماره هست، اما اماره مجتهد چی است؟ الله بفرمایید روایات دیگه، اما ادله هست، اجماع، نص، بله همین ادلهی که در اصول میخونیم این ادله هست. خب هر مجتهدی که فتوا میده دلیل دارد دیگه، اون دلیل اماره است. پس 6 تا فتوا در مسئله 6 تا اماره متخالف داره. این یک مورد از تصویبه. مورد دوم تصویب کجاست آقا؟ انکشاف خلاف. یک اماره فقط باشه. فرض کنید شما در یک مسئله اختلافی نباشه. فرض کنید یه اماره هست قائم شده برای حکمی. بعد از مدتی برای همین آقای مجتهد کشف خلاف میشه که این اماره مطابق نبوده. یک دلیل دیگری رو درستی چی پیدا میکند، معلوم میشد که این اماره اول چی بود آقا؟ خلاف واقع بود. این دو مورده. پس یک جای تصویب، موطن تصویب عبارت است از تعدد و تخالف امارات کما فی موارد خلاف الفتاوا، و مورد دوم
همون یک مفتی و یک مجتهد با همون اماره‌ای که خودش فتوا داد حالا کشف خلاف برش بشه، گفت قطع نظر از تخالف و تعدد امارات دقت کنیم. پس موطن تصویب چند تا شد آقا؟ دو مورد شد، دو قصد شد محل تصویب. حالا خب بعد چی؟
یک مورد دیگه هم احکام حکومتیه که
خب اما نسخ که اصلا تصویب نداره، برای اینکه وقتی که ناسخ اومد کاشف از این است که اصلا اون نبوده و نیست و نسخی نیست که دقت کنید آقا، نسخ کشف خلاف نمیشه هیچ موقع. نسخ کشف خلاف چی آقا؟ نمیشه. هیچ نسخی نیست که در شریعت ثابت باشد و کشف خلاف درش تصور داشته باشد.
نه، تصویب میشه. تصویب یعنی که قبلن مصلحت در چیزی بوده.
خب این تصویب نیست.
الان فرض داریم که اون مصلحت نداشته.
نه.
الان مصلحت.
تصویب نیست.
در دیگه ایه.
تصویب یعنی این که واقع خالی از حکم باشد.
خالی از مصلحت باشد.
نه، خالی از حکم باشد اصلا. تصویب معناش اینه واقع. الان در کلام شیخ میگیم دیگه، حالا ما چون در کلام شیخ میخواییم بیان بکنیم اجازه بدید همونجا این مطلب رو بگیم. الان فیلحال کلام این است که دو موطن تصویب هست.
حکومتی هم
که مربوط نیست، چون حکم حکومتی اصلا کاری به حکم واقعی ندارد. اصلا فرق بین حکم حکومتی و حکم واقعی این است که حکم حکومتی از عناوین ثانویه است. اصلا موضوعش موضوع اولی نیست، فرق دارد با هم، اصلا ربطی با حکم واقعی هم ندارد. اتفاق بفرمایید، یعنی مجتهدی که حکم میکند در این حالی که قبول داره حکم واقعی رو ثابت است این در واقع میدونه حکم واقعی هم چیه و خلاف فتوای خودش حکم میکند، این حکم یعنی در ظاهر انشاء میکند که برخلاف حکم واقعی مصلحت در این مصلحت مقطعی، مصلحت در این برهه از زمان، در این برهه جزئی از زمان اینه.
حکم اولی مصلحتش کاری نیست، متفاوته.
نه 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 اون مصلحت غالبیه. یعنی شما دوران اسلام رو، شریعت رو در نظر بگیرید یا عموم مکلفین رو. حالا ممکنه که برای یک امتی مصلحت باشه، من به امت اسلام که فقط یک کشور نیست که، اون حاکم اسلامی که الان یک دی تحت حکومت او هستن، مگر شریعت فقط اشخاصی هستن که مسلمین و مؤمنین در تحت حکومت او هستن؟ نه،
این یعنی تصدیق هم بود که
اوش بدید آقا، اوش بدید، دقت بکنید مطلب رو که خوب فهمیده بشه. حاکم که حکم میکند برای عده‌ای از تحت امر خودش حکم میکند، اختصاص ندارن مسلمین و مؤمنین به افراد تحت امر او، همون در زمان خودش حتی. حالا تا چه رسد به این که به نسبت به کل ازمان، از زمان تشریع اسلام، تشریع حکم در اسلام من زمان رسول الله ائمه علیهم السلام تا قیامت، اون حکم نهل کلی جد میشد در یک مقطعی از زمان، اونم برای ادهی از مکلفین تحت امر. اگر مصلحت چیزی اختزا بکند و حاکم خودش انشا بکند و او هم نگد که خدا حکمش اولی این هست، بله اینا تصویب نیست. و دیگه این که در حقیقت حکم رو خود خدا تعالی جعل فرموده در حقیقت، یعنی به حاکم اختیار داده که در مواردی که تو تشخیص بدی برای عده‌ای خاص در زمان خاص، من به تو ولایت دادم که نه اون حکم واقعی رو نه حکم واقعی تغییر نمی‌کنه که، حکم واقعی رو در همون ادله اولیه هم که جعل ولایت میکنه حکم واقعی رو تثبیت کرده.
الان مقصده داده
نه نه نه، برای همه نیست،
بالاخره برای یک عده مقصده داده.
خب تثبیت این نیست،
تثبیت و ثابت نیست مثلا.
نه، تثبیت این است که برای کل باشد تغییر بکنه.
یعنی
چرا وقتی که این چهار تا فتوا هست، این فتوا به نوع قضیه حقیقیه هست؟
اونم که همه
نیست. نه نیست دیگه،
خودشون که
نه، فتوا برای همه هست. یعنی مجتهد که فتوا میده نمیگه که این فتوا رو فقط من برای مقلدین خودم میدم، دیگه اینو که نمیگه دیگه. هر این که فتوا میده، فتواش این است که این قضیه حکم الهی اینه به نظر من، یعنی حکم کلی، نه فقط برای مقلدین خودم، که منتها اون مقلدین هستن که به اصطلاح مقلد او شدند و عمل او حکم او رو
بر گردن گرفتن. ولی فقیه که فتوا میدهد او میخواد اخبار از حکم الله بدهد به نحو قضیه حقیقیه، میخواد بگه که برای همه مکلفین عالم از صدر اسلام تا به حال حکم این بوده و غیر از این نیست. معنای هر فتوا این هست، التفات فرمودی بعد. ولی حکم اینجور نیست. حکم چی میگه؟ حکم میگه که این حکم اولی نیست. من فقیه میدانم که حکمی که اولی هست به خدای تعالی برای صدر اسلام از اول تا آخر برای همه ازمان جمع کرده، اون حکم اونه، حج فریضت من الله و رسوله. لکن برای امسال یا برای این دو سال یا برای این سه سال برای خصوص فلان ملت من حکم میکنم که این عمل نکنن به این حکم، نه اینکه جعل حکم میکنم که حج باطل یا حرامه، نه عمل
همه.
چرا تصمیم اینه؟ نه این اشتباس، متوجه باشید این غلط محضه، هیچ اصولی چنین چیزی رو نگفته. ذهن خودتون رو پاک بکنید از اغلاط، دقت کنید. تصویب یعنی که اون حکم واقعی که به نحو قضیه حقیقی خدا تعالی جعل فرموده اون تغییر بکند. هر اماره‌ای به نحو قضیه حقیقی میگه اون حکم ما انزل الله من هستم و لا غیر. لذا هر فقیهی خودش رو حکم واقعی میدوند، اگر چنانچه حکم دیگری رو فتوای دیگری رو حکم واقعی بدوند یا شک داشته باشد اصلا فتوا برای اون جایز نیست. هر فقیهی که فتوا میدهد یعنی اینکه فتوایی که من دادم هو از حکم چی آقا؟ واقعی ولا غیر. خب اگر حتی شک هم داشته باشد که حکم واقعی غیر از این باشد، اصلا فتوا دادن برای او جایز چی آقا؟ نمیشه دیگه. بله اینه. لذا 6 تا فتوا رو در نظر بگیرید. خب اونا میگن که 6 تا حکم واقعی داریم. اصلا حکم واقعی در لوح واقع به نحو قضیه حقیقیه اون تابع فقط معدای چی هست آقا؟ اماره هست. خب 6 تا فتوا 6 تا اماره متقالب هست، 6 تا حکم واقعی است. اینه که تصریح باطل میشه. لازم میاد که یک شارع، یعنی شارع مقدس در یک موضوع 6 تا حکم متخالف جلب بکنه. چه فرمودید؟
یک حکم ولایت همیشه مخالف حکم اولی نیست،
برای
موافق
حکم اولی
تصدیق
بکنه
در خارج.
بله، حالا شبه کیشون کردن در اونجاییست که مخالف باشه. بله، موضوعی کلام اونجا بوده. عرض میکنم به شما که خدمت شما که در کلام بله شیخ انصاری این نکته رو من عرض بکنم که پس واقع منقلب نمیشد. چون واقع منقلب اما ولی نمیشد، این خصوصیات اماره هست که با قیام اماره هیچگاه واقع منقلب اما ولی نمیشد، تغییر نمی کنه، سر جاش محفوظ هست. فقط این اماره در ظرف ظاهر حکمی را اثبات می کند بدون اینکه متعرض باشد به این جهت که حکم واقعی تغییر کرده یا نکرده. نه، چون اماره اصلا در جای حجت است که علم به واقع چیا نباشه. اماره حجیتش در کجاست؟ در اونجایی که علم به واقع چیا نباشه. حالا اگر علم به واقع داشتیم خبر واحد بر خلاف حکم واقعی قائم شد، آیا این خبر واحد حجته؟ نه دیگه. امارات کلن حجیتشون در جاییست که علم به حکم واقعی چی آقا؟ فلحال وجود نداشته باشه. بله، من تمکن من تحصیل اماره حجت است، نه اینکه من حصول علم اماره حجت باشد. فرق بین این دو هست. این که من تمکن من تحصیل علم اماره حجت است مطلبم، و این که الان علم به حکم واقعی هم حاصل باشد معذالک اماره حجت باشد مطلبم آخر. این دومی درست نیست، اولی درسته. باید بینشون فرق گذاشت. این نکته رو آیون التفات بفرمایید. هر زمین است که مذهب تختهی که ما میگیم بر همین اساس مبتنی هست. میگن مخطئه، یعنی این که اماره خطا بشد
برخلاف واقع بشد، این موجب عذریت میشد، مجزی هست از واقع و در حقیقت حجت است این اماره در ظرفی که کشف خلاف نشده بود، در ظرف خودش چی است؟ آقا حجت مقطعه، یعنی ششت مجتهد ششت فتوان بدن، معذالک اینا قائلن که واقع در جای خودش محفوظه و این اماره موجب عذره، مجزی هست، معناش این میشه مسببه نیستن. یعنی این که اینا نمیگن که هر اماره ای که قائم بشد حکم واقعی همون است، فلذا ششت مجتهد هم که ششت فتوا بدن حکم واقعی به عدد این امارات متعدد میشد، یا واقعی ورای معدای اماره نیست که مسببه میگن؟ نه، اینا رو نمیگن. پس چی میگن؟ میگن ما مقطع هستیم، یعنی به این معنا که واقع سر جای خودش محفوظ، لایتغیر، ثابت. من مجتهد خطا کردم، این اماره خطا کرده، اما واقع تغییر چی آقا؟ نکرد. لازمه که این مذهب این است که حالا باید مجزی باشد، بناهن علا قوله، خود همینا مختلفه و بناهن علا قولی هم میگن مجزی نیست. مسئله اجزا و عدم اجزا هر دو فرع بر چی است آقا؟ تخت اهم. بعد مرحوم شیخ انصاری در رسائل آقا اینجا بخشی از عبارات رو آوردیم، بخشی رو در اون بدایع آوردیم، آدرس دادیم، مراجعه بفرمایید. کلن آقا کلام شیخ انصاری در باب تسبیب اینه که تسبیب به سه قسمه، دو قسمش باطل و غیر جائز و یه قسمش از نظر ما میگه چی هست آقا؟ جائز. اون قسمی که باطل دو قسمه، قسم اول این است که بگیم لا واقع وراء معد الاماره، بل الواقع یعنی الحکم الواقعی تابع لمعد الاماره، هرچی اماره قائم بشد حکم واقعی تابع معدای چی هست آقا؟ اماره. اصلا ما در واقع حکمی نداریم غیر از معدای اماره، اصلا شارع مقدس حکم رو تابع خود اماره جعل فرموده. این یک معنی. معنای دوم این است که نه، واقع جعل شده اما در مرتبه انشا جعل شده، کی فعلی میشد؟ به قیام اماره. اماره فقط حکم واقعی رو چیکار میکنه آقا؟ بله فعلی میکنه. یعنی حکم واقعی که اصطلاح در مرتبه انشاء جلب شده، این اماره میاد فعلی میکنه. به این معنا که اگر شش تا اماره متخالف قائم میشن، شش تا حکم فعلی ما داریم. خب انشایی هم شش تا میشه، بله دیگه. کسی که قائل است که اصلا اماره به قیام اماره حکم فعلی میشد، معناش این است که هر حکم فعلی در رتبه قبل یک حکم انشایی چی آقا؟ داشت.
شش تا مصلحت متضاد.
آره، هر حکم واقع اینجا فقط فرق مش اول این میشه که این اماره کاشف است که در رتبه قبل از فعلیت حکم انشایی قبلا مثل او انشا چی آقا؟ شده بود. به خاطر این است که شیخ انصاری میگه این نوع دوم هم سر از نوع چی آقا؟ اول در میارن، باطله. خب دلیل این بطلان چی هست؟ چرا باطله؟ دو دلیل میارن شیخ انصاری. دلیل اول چی هست آقا؟ اتفاق نص و فتوا بر این که واقع متغیر نمیشد به قیام اماره، حکم واقعی تابع معدای اماره چی آقا؟ نیست. حالا چه به معنای اول باشد چه به معنای دوم،
یعنی هیچ موقع مصلحتش رو از دست نمیده، شما
بهش
امارات قائم بشه چه نشه.
بله، یعنی بفرمایید اینطوری بهتر از شما بگید، حکمی که بر اساس اون مصلحت ثابت وضع میشد اون حکم تغییر پذیر نیست،
یعنی دائما این عملیات خارجی اون مصلحت رو تدارک میکنه.
بله ببینید آقا، ما در مسئله تسلیم اصلا کاری مصلحت نداریم، ما در مسئله تسلیم حکم رو کار داریم، اما اگه حکم شارع جزافی نیست و بر اساس مصلحت اون مطلب سر جای خودش محفوظ و
تصدیق همینه.
بله.
میگیم چون مصلحت متفاوت میشه از شارع حکیم بعیده که.
بله. نه، اونی که مشکل است این است که ما بخوام بگیم که در واقع شارع در مقام حکم و انشاء حکم دارد امر میکند به دو شیء متضاد.
برای هر دو تاش هم مصلحت برای
اون جا خودش
باشه. تمام بحث اصول رو همین که علت استعاده تصویب از شارع حکیم این است که دو مصلحت متضاد دو برای دو عمل متفاوت، ولی یک عمل دو مصلحت متضاد قرار داده. یه نه از حکیم برای
بله. نه اینجور نیست. در مسئله تصویب هیچ اصولی این رو نمیگه. حالا عبارات رو مراجعه بکنید، بخشی آوردیم شما هم نگاه بکنید. اینا میگن اصل وجه استعاده تصویب که این دومی هست که ایشون میگن، شیخ انصاری، حالا من دومی رو میگم به شما، میگن انقلاب حکم اما هو علیه، یعنی در واقع دو تا حکم متضاد باشه. وجه استعاده ثبوت دو حکم متضاد ده. اصلا خود دو حکم متضاد مستحیل، برای اینکه هم در مرتبه به قول آیون که جعل و تشریع که مرتبه مبدع باشه، محبوبیت و مبغوضیت با هم جمع نمیشد در یک عمل فی نفسه. این در مرتبه بفرمایید که جعل و تشریع و به تعبیر آیه خویی مرتبه مبدع، محبوبیت و مبغوضیت اول باید با هم مجتمع بشد تا اینکه امر و نهی در یک موضوع متمشی بشد. چرا؟ حرمت دیگه. فرض این است که یک اماره افاده حرمت کرده، یک اماره افاده وجوب، یک اماره افاده فرض کنید که وجوب کرده، یک اماره افاده حکم دیگر، احکام متضادن دیگه. به این معنا که بخواد دو به اصطلاح اراده متضاد یا تعلق اراده بر دو شیء متضاد مستحیله.
متضاد خاص باید به متضاد عام مستحیل.
چرا؟ ببینید مثلا فرض کنید خوندن نماز یا حج یا هر حکمی یک موضوع هست، از همون ناحیه همون یک موضوع شارع محبوب شارع باشد انجامش و انجام اون فکر مبغوضش باشه، این نمیشه دیگه. باید حتما یا مرتبه رو عوض بکنید یا جهت رو، و الا یک حکم به نحو قضیه حقیقیه کلیه من جهت واحده فی مرتبت واحده که اون واقع باشد بخواد هم محبوب باشد هم مبغوض، این مستحیله.
من عرض ما شد که بودن هم بخواد هر دوتا مصلحت با هم داشته باشه، یکیش اگر زد باشه میشه مقصده،
میشه مصلحت. نه اون اصلا ملاک تضاد عرض کردم.
در مبدأ خداوند متعال میتونه هم برای چیزی مصلحت قرار بده،
مصلحت رو خدا قرار نمیده، مصلحت ذاتیه. ما خوندیم که گفتیم بارها که ما میدونیم که استقب ذاتی برای اشیا قائل هستیم، مصلحت و مفاسد پی ذات و امر برای اشیا ثابته. اصلا خدا رو شناختیم برای اینکه مصلحت و مفاسد رو، حکم خدا رو، حقانیت دین رو، حقانیت تشریع رو به این شناختیم که با قطع نظر از خدا و دین و شریعت مسائل و مفاسد رو عقل حکم کرده، اون در درجه خوش محبوب
است. اینجا اگر بخواد بله. ده هم حکم بکنه مخالف با اون مصلحت واقعی میشه. یعنی بخواد بگیم
اصلا اذعان به وجوب و حکم به حرمت با هم فی نفسه متمشی نمیشه، مستحیل جمع بشه.
چرا؟
برای اینکه باید در یک نفس هم اون شی مبغوض باشد در آن واحد، هم چی باشه آقا؟ محبوب باشه. این عقلا مستحیل جمع بشه. یعنی بغض و حب دو امر متضاد هستند که بینهما غایت الخلاف است، در یک موضوع جمع نمیشن. حالا ما بقیه رو ما در خدمت شما هستیم، اجازه بدید حالا بعد از درس هستیم، به قول آقا که بخواد اینطور بشه دیگه از حیز انتفاع ساقط میشد این جلسه که بعد. حالا ما بیشتر در خدمت شما هستیم. عمده جهتی که اصولیین گفتن فقط این یک جهتی که عرض میکنم خدمت شما که دو حکم متضاد با هم دیگه جمع نمیشن. این که میگن اجتماع متضاد در این سرد اجتماع متضاد در میره تصویب، یا این که متناقضین یا اینکه تحلیل حرام و تحریم حلال برای این است که دو حکم متضاد اصلا فی نفسه در سوق نفس جاهل و مشرع و مقنن قابل جمع در یک موضوع فی مرتبت واحده من جهت واحده چی آقا؟ نیست.
اما ضد عام ماده نداره.
ضد عام که به طریق اولاست. ضد عام یعنی ترک، فعل و ترک یک شی، محبوبیت فعل و محبوبیت ترک در یک فعل من جهت واحده فی رتبت واحده قطعا چی است آقا؟ مستحیله. استاد
ببخشید بعضی از آقای
نوازه اونجا رو
به جلسه بحث اشتباه
بود. بله، اب نداره. بله خب عرض بکنم خدمت شما که شیخ انصاری دو دلیل آورده، یکی همون نص و فتواست بر این اشتراک، برای اینکه اگر چنانچه ما قائل بشیم که تصویب رو، یعنی که در اون زمانی که اماره قائم شد فرض کرد که این اماره مخالف حکم واقعی است، فرض شما اینه دیگه، تصویب در جایی است که اماره مخالف حکم چی باشه آقا؟ واقعی باشه. متوجه شدید مطلب رو؟ تصویب بفرمایید. خب در اون فرض این مجتهدی که اماره براش قائم شده است جاهل به واقع هست. چرا؟ چون فرض این است که این اماره مخالف حکم چی است آقا؟ واقعیه. متوجه جاهل غافله. مجتهدی که اماره براش قائم شد به کشف خلاف شد گفتن که او جاهل چی است آقا؟ بله قاصر دیگه. بله جاهل قاصره. خب اگر بنا شد ما تصویب رو بپذیریم، یعنی معناش این است که حکم واقعی برای عالم و جاهل مشترک نیست، برای که حکم واقعی چیز دیگری است. حکم واقعی چیز دیگری است. ما چون قائل هستیم که احکام مشترک بین عالم و جاهل هست، یعنی حکم واقعی یکی هست، فی نفس هم ثابته، برای حتی این شخص مجتهد هم چی هست آقا؟ اون حکم واقعی ثابته. اما اگر قائل به تصویب بشیم معناش این میشد که برای هر اماره‌ای حکم واقعی علاهده تشریع بشه. و محظور دوم همین انقلاب حکم هست امام علی، که یعنی که بعد از این که ما قائل شده حکم واقعی حرامه، همون حکم واقعی رو قائل بشیم که در همون موضوع شارع به نام حلال جلب کرده، منقلب بشه حکم واقعی اما هو علی من الحلال الى الحرام. نه اینکه نص باشه، با نص در زمان عمود زمان در یک زمان حلال بوده، در زمان بعد چی میشه آقا؟ حرام میشه، درسته؟ اما این تصویبی که انقلاب هست یه در همون زمان در همون وقت در همون مرتبه حکم واقعی منقلب بشه اما هو علی، بعد از اینکه حرام بود ما قائل بشیم که همون حکم حرامه حلاله، این نمیشه. بله خب اجازه بدید این قسم رو هم بگیم. قسم سوم مصلحت سلوکیه هست. مصلحت سلوکی این است که مصلحتی در طبیعیت و انقیاد و عمل به این اماره هست اما حکم واقعی سر جای خودش چی است آقا؟ محفوظه. بله فقط مصلحت از خود این عمل تولید میشد، حکم واقعی بس تغییر نکرده، این معذوری ندارد. شیخ انصاری این قسم رو میگن مبتکر مصلحت سلوکی شیخ انصاری است. غیر از شیخ انصاری، این قبل از شیخ انصاری کسی به این نکته اشاره نداره. سری که مبتکرش ایشونه اینه در رسائل، اینجا آوردیم عبارتش رو، دارد الثالث یعنی قسم سوم از تسبیب، ان لا یکون للاماره القائمه علی الواقعه تاثیر فی الفعل الذی تضمنت الاماره حکمه ولا تحدث فیه مصلحه الا ان العمل، یعنی مصلحت واقعیه‌ای که در مرتبه قبل از تشریع باید باشد که دائیه بر جعل و تشریع حکم از جانب خدای تعالی هست، اون مصلحت به قیام اماره ایجاد چی آقا؟ نمیشه. نه که سر تصویب در بیارد، الا ان العمل، نه مقصود از این مصلحت سلوکی اون مصلحت نیست، الا ان العمل على طبق الاماره و الالتزام بهی فی مقام العمل علا انه هو الواقع که مکلف میاد این اماره رو مان حکم الله و واقع از جانب خدا میپذیره چون حجت شرعی داره عمل میکنه. این عمل او به ترتیب آثار شرعی داده مترتب علیه واقعا این یشتمل علا مستعده خود این سلوک، این انقیاد، این عمل، این به ما این که داره امر مولا رو امتثال میکنه در مقام عمل خود این داره مصلحته. معد تمکن من از علم، بعدی معذرت میخوام، این فاوجبه الشارع و تلک المصلحه لابد ان تكون مما يتدرك به ما يفوت من مصلحه الواقع، این باید اون رو جبران بکنه. لو كان الامر بالعمل به ما تمكن من العلم و الا كان تفويتا لمصلحه الواقع و هو قبيح، یعنی این مصلحت اگر چنانچه جبران نکنه اصلا این تشریع اماره قبیح میشه. چرا قضیه میشه؟ برای اینکه شارع مکلف رو مأمور کرده به یک چیزی که این واقع موجب فوت واقع میشه، عمل به اینم بکنه مکلف در این حال واقع هم چی میشه آقا؟ فوت بشه. چون اگر این مصلحت اون واقع فائت رو جبران نکنه خب کی رو تعبد کرده به این اماره آقا؟ چه کسی بهش گفت این اماره عمل کن؟ خود شاره گفته عمل بکن به چیزی که مصلحتی ندارد و واقعا جبران نمی کنه، یعنی خودش موجب تفویت واقع شده. پس باید یه مصلحتی داشته باشد که اون حکم واقعی فوت شده، اون مصلحتی که فوت شده به خاطر ترک واقع، این رو جبران بکنه تا اینکه این تفویت واقع به امر شاره مستند چی آقا؟ نشه. لذاست که این مصلحت سلوکی روشون اثبات کرده. در صفحه بعد هم در اون عبارت بعد هم دارد که این مصلحت حق عبارتش اینه که واقعا طبیعی هم کما عرفتم فی کلام ابن طبه این مصلحتشون قبول میکنه. نتیجه این است که آقا مصلحت سلوکیه از نظر شیخ انصاری قابل قبول هست. حالا عبارت بعدی رو ما میاریم که شیخ انصاری آقا دو جا دارد در مصلحت سلوکیه تصویر میکند، در مورد دوم تصریح میکند که نظر ما اون اشکالی که ابن قبه میگه با این مصلحت سلوکیه اون اشکال چی میشه آقا؟ مرتفع میشه. همین اشکال فوت واقع و تحلیل حرام و تحریم حلال مرتفع میشه. نتیجه این شد آقا تصویب از نظر شیخ انصاری به دو قسم اول تقسیم میشه. قسم اول اونیست که باطل هست، اون باطلش به دو قسم تقسیم میشه، یکی اینکه اصلا واقع حکمی ندارد جز مادای اماره، قسم دومی که واقع حکم دارد منتها این اماره اون منشأ رو فعلی میکند. این خب این هر دو گفت باطله. قسم سوم مصلحت سلوکیه هست که خود این مصلحت سلوکیه اون واقع رو جبران میکند و شارع این رو قبول میکنه. از نظر ما این حرف درسته و صحیحه و اون به دو دلیل، یکی وجود مقتضی هست که خود مصلحت این سلوک هست و همچنین اطلاق امر اتباع اماره صدق العادل، اون امر شارع است دیگه، اون اطلاق میگیرد حتی اون زمانی که کشف خلاف شد، به لحاظ اون زمانی که کشف خلاف نشده بود اون اماره رو عمل کرده، تبعیت کرده، اون اطلاق دارد. یعنی اگر که ما عمل بکنید من از شما میپذیرم تا زمانی که کشف خلاف نشده، وقتی که پذیرفت دیگه آنچه را که در زمان قبل از کشف خلاف انجام داد دیگه اعاده معنا چی آقا؟ نداره. هم اطلاق این هست هم وجود مصلحه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اضافه میشه.